يعمل في الدنيا عمل الفاضل، يقول في الدنيا قول الصالحين، يقول المؤمنين، ويعمل فيها عمل الفاسقين. قرار هم جمله های اول است. ببینید آقا، ما اگه امروز بریم به علی عرض بکنیم آقا نصیحتی بکنیم، قطعا از همین ردیف با ما صحبت خواهد کرد. فرمود لا تکن ممن یرجو الاخرت بغیر العمل. نصیحت من به تو این که از کسانی نباش که امید به آخرت میبندد ولی بدون عمل. این امید کاذب است، این رجای کاذب است. و یرج توبت به طول العمل، از اون کسان نباش که توبه را دوست دارد، دلش میخواد توبه بکند ولی با طول عمل، یعنی با آرزوی دراز، یعنی به این که میگه انشالله دیر نمیشه، دیر نمیشه، وقتش هنوز باقی، هی توبه را تأخیر میاندازد. ای مرد، از اون کسان نباش که آخرت رو دوست میدارد ولی عمل نمیخواد بکند. توبه را دوست می‌دارد ولی هی تأخیر می‌اندازد و می‌گوید دیر نمی‌شود، وقت ما هنوز باقی. جمله بعد این بود، یقول فی الدنیا بقول الزاهدین و یعمل فیها عمل الراغبین. از اون کسان نباش که وقت سخن می‌گوید سخن مردمی است که بی‌اعتناس به مادیات دنیا، اما وقتی که پای عمل میرسد یه آدم اسیری، یه آدم بیچاره ای، عملش عمل شیفتگان است، عمل مغرورهای به دنیا. خب عرایض خودم را همینجا خاتمه میدهم و چند کلمه دعا میکنم. خدایا تو را قسم میدهیم به حق ذات مقدست و به این دین زندت که طرز تفکر ما را از اسلام تفکر زنده‌ای قرار بده. خدایا این آسیب‌هایی که بر تفکر اسلامی ما وارد شده است، ما را موفق بدار که این آسیب‌ها را از خودمون دور بگرداریم. خدایا ما را از اون کسان قرار نده که آرزوی آخرت را دارند ولی بدون عمل. خدایا به همه ما توفیق عمل و توفیق خلوص نیت کرامت بفرما. خدایا به همه ما رشد اسلامی، رشدی که مصلحت خودمون را از نظر اسلام و مصلحت دنیای اسلام را درک بکنیم، چنین رشدی عنایت بفرما.
سی و یکم اردیبهشت ماه 1349 برابر با 15 ربیع الاول 1390، سخنرانی دانشمند محترم جناب آقای مرتضی مطهری. موضوع سخنرانی: احیای تفکر اسلامی، قسمت سوم.
الله و رسوله و حبیبه و صفیه و حافظ سره و مبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. از جمله مسائل و مطالبی که در قرآن کریم عنوان شده است، مسئله موت و حیات است. مسئله موت و حیات در جمیع مراتبش در قرآن مطرح است، البته برای هدفها و منظورهای مختلف. حیات نباتات، حیات حیوانها و حیات انسانها، و و چون بحث ما درباره مطلق حیات نیست، درباره نوعی خاص از حیات است که او را حیات انسانی مینامیم، درباره سایر اقسام حیات بحث نمی کنیم و مخصوصاً به عنایت و توجهی که قرآن به این نوع از حیات دارد توجه می کنیم. ببینید، همه ما اینطور خیال می کنیم، می گیم مثلا یک نفر انسان تا وقتی که این قلبش کار می کند و تا وقتی که این اعصابش فعالیت دارن، تا وقتی که این نبضش میزند و تا وقتی که در روی زمین راه میرود، این دیگه زنده است. کی میشود به یک انسان گفت که او مرده است؟ اون وقتی که طبیب گوشی را روی قلبش میگذارد و بعد اعلام میکند که قلب به کلی از حرکت ایستاده است. این راست است، همین طور است. ولی این زندگی انسان، زندگی انسانی انسان نیست، این زندگی حیوانی انسان است. انسان باید این زندگی رو داشته باشد، ولی زندگی مشترک اوست با همه حیوانها. یعنی یه سگ هم که زنده است همین نوع زندگی رو دارد. سگ هم قلبی دارد، اعصابی دارد، رگهایی دارد، خونی در جریان دارد، اعضا و جوارحی دارد. گوسفند هم از همین قبیل، اسب هم از همین قبیل، الاغ و گاو هم از همین قبیل. ولی در قرآن یک نوع حیات دیگر برای انسان اعلام شده است غیر از این حیات. یعنی انسان از نظر اون منطقی که قرآن کریم دارد ممکن است زنده باشد، یعنی در میان مردم راه برود، قلبش ضربان داشته باشد، اعصابش کار بکنند، خون در بدنش در جریان باشد، ولی در این حال با اون منطقی که قرآن دارد این زنده نیست، مرده است. این تعبیر اساسا مال خود قرآن است. مثلا در یه جا قرآن میگوید لتنذر من کان حیا، یعنی مردم را به دو دسته تقسیم میکند، مردم زنده و مردم مرده. و بعد میگوید به این که این قرآن روی افرادی اثر میگذارد که یک شائبه ای از حیات در اونها باشد، اما اون کسانی که مرده اند قرآن هم روی اونها اثر نمیگذارد. اون مقصود از اون مردگی و زندگی چیست؟ باز این مطلب را قرآن در جای دیگری بیان کرده است که هر کسی که به این دنیا میاد با یک فطرت خدادادی به این دنیا میاد، با یک فطرت حق جویی به این دنیا میاد، با یک فطرت حقیقت طلبی به این دنیا میاد، با یک فطرت کاوشگری به این دنیا میاد. ولی همین نور فطرت در بعضی از اشخاص خاموش می شود وقتی که این نور فطرت خاموش شد، این تبدیل می شود به یک موجود مرده. به ظاهر زنده است ولی در باطن مرده. و باز تعبیر دیگر قرآن کریم دارد که همین اشخاصی که یک شائبه از حیات در اینها هست، وقتی که قرآن به زمین در زمینه روح اینها بذر می‌افشاند، اینها مثل یک سرزمین سبز خرم می‌شوند. یعنی قبلا مثل یک زمین مستعد بودند، بعد مثل یک زمینی می‌شوند، مثل یک باغ می‌شوند، مثل یک کشتزار می‌شوند که درخت‌ها و گیاه‌ها و گل‌ها و انواعی از روییدنی‌ها در وجود اینها پیدا می‌شود. مثلا این تعبیر قرآن است: او من کان میتن فاحییناه، او من کان میتن فاحییناه. آیا اون کسی که مرده‌ای بود ولی ما او را زندهش کردیم با این قرآن؟ و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس، ما برای او نوری قرار دادیم که به موجب اون نور در میان مردم راه می رود. یعنی وقتی که در میان مردم راه می رود، یک کسی است که همراه خودش چراغ دارد، در روشنایی حرکت می کند. آیا چنین کسی؟ که من مثله فالظلمات لیس بخارج منها. یکی دیگر از آیاتی که رسماً مردم را به دو دسته منقسم کرده است، دسته زندگان و دسته مردگان، و قرآن را عامل حیات معرفی کرده است، پیغمبر را محیی معرفی کرده است، زندکن معرفی کرده است، حیات بخش معرفی کرده است. این آیه است که در ابتدای سخنم همین امشب و در یک جلسه ای که در سه چهار هفته پیش تحت همین عنوان بحث کردم قرائت کردم. این شاید صریح ترین آیات قرآن است در این مورد. می فرماید: یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما یحییکم. چقدر تعبیر زیبا و قشنگ و عالی و صریح است. ای مردمی که ایمان آورده اید، اجمالا تصدیق کرده اید این پیغمبر را، برنامه این پیغمبر را که شما را دعوت می کند به چیزی که شما را زنده می کند، این برنامه را بپذیرید. ببینید اسلام همش دم از حیات و زندگی می زند. این پیغمبر برای شما چی آورده است؟ حیات آورده، زندگی آورده است. شما الان مرده اید، خودتون نمی فهمید. بیاید تسلیم این طبیب روحانی بشوید، تسلیم این طبیب مسیحا دم بشوید تا ببینید چگونه به شما زندگی می دهد. زندگی یعنی چه؟ زندگی یعنی بینایی و توانایی. تفاوت یک زنده با مرده در این جهت است و به هر درجه که بینایی بیشتر بشود و توانایی بیشتر بشود، حیات بیشتر است. ما چرا به خداوند کلمه حی را اطلاق می کنیم؟ الله لا اله الا هو الحي القيوم.
یا میگیم هو الحی الذی لا یموت. چرا ما به خدا میگیم زنده؟ آیا معنی زندگی این است که قلبی وجود داشته باشد و خونی وجود داشته باشد، قلب حرکت بکند؟ به این معنا که خدا زنده نیست، یعنی خدا که قلب ندارد، خدا که رگ ندارد، خدا که خون ندارد که در جرای که بدن ندارد و خونی در بدنش نیست که جرایم پیدا کند. آیا زندگی یعنی نفس کشیدن، هوا را فرو بردن و بیرون دادن؟ نه، این معنی زندگی نیست. اصلا معنی زندگی هم اینها نیست. اینها برای ما شرایط زندگی ما هستن، نه خود زندگی. خود زندگی بینایی و توانایی است، دانایی و توانایی است. خدا از اون جهت به خدا ما میگیم حی و حی مطلق که دانای مطلق است و توانای مطلق است. از اون جهت ما به خداوند تبارک و تعالی میگیم حی که آثار حیات بر وجود مقدس او بار میشود، رافت است، رحمت است، او رحمان است و رحیم است. پس زندگی یعنی چه؟ یعنی دانایی و توانایی. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. برنامه اسلام برنامه دانایی و توانایی، همون برنامه‌ای که اسلام نشون داد، قرنها نشون داد که برنامه دانایی و توانایی. بنابراین پس اون تفکری که، اون طرز تفکری که نتیجهش دانایی نباشد، او از اسلام نیست. اون طرز تفکری که نتیجهش توانایی نباشد، او از اسلام نیست. اون طرز تفکری که نتیجهش سکون باشد، عدم تحرک باشد، بی خبری باشد، بی اطلاعی باشد، او از اسلام نیست. اسلام دین حیات است. دین حیات با بیخبری ناسازگار است. دین حیات با ناتوانی و با عجز ناسازگار است. شما همین را میتونید به عنوان یک مقیاس کلی برای اسلام همیشه در دست داشته باشید. در اون دو سه هفته پیش که من در این موضوع صحبت میکردم، یه بحث را که یکی از عناصر حیات اسلامی بود، از عناصر حیات در تفکر اسلامی بود، براتون عرض کردم. مسئله عمل، مسئله این که انسان اسلام کوشش دارد و سعی بلیغ دارد در تعلیمات خود که سرنوشت انسان را به عمل انسان وابسته بداند و وابسته معرفی بکند. یعنی انسان را متکی به خودش بکند، متکی به اراده خودش بکند. وقتی به انسان گفتن ای انسان، سعادت تو به عمل تو بستگی دارد، شقاوت تو هم به عمل تو بستگی دارد. خب عمل به چی بستگی دارد؟ به خواست خود او، به اراده خود او. این است که این انسان یک موجود متکی به خود می شود، متکی به کردار خود می شود، متکی به شخصیت خود می شود. شوخیست که به بشر اینجور بگن. و لیس للانسان الا ما سعا.
از این صریح‌تر دیگه چیزی پیدا نمی‌شه. برای انسان جز اون چه که با سعی و کوشش و عمل به دست آورده چیزی نیست. با یک حسر عجیب که خودش عامل تحرک است، عامل بیداری است، عامل بینایی است، عامل توانایی است. انسان را امروز علمای تعلیم و تربیت کوشش میکنن، چقدر هم کوشش میکنن و چه بدیان کوشش میکنن که به اصطلاح حس اعتماد به نفس را در افراد انسان بیدار بکنند و به جا هم هست. اعتماد به نفسی که اسلام بیدار میکنه اینجوری بیدار میکنند. امید انسان را از هر چه غیر عمل خودش هست میبرد، یعنی به هر چه دیگری اگر انسان بخواد امید ببخشد از راه عمل باز باید به او هم امیدوار باشد. باز پیوند انسان با هر چیزی و با هر کسی از راه عمل است. شما نمیتونید با پیغمبر مرتبط باشید جز از راه عمل، نمیتونید با علی ابن ابی طالب مرتبط باشید جز از راه عمل، نمیتونید با صدیقه طاهره مرتبط باشید جز از راه عمل. یعنی اونها راهی جز راه عمل، یعنی اسلام به طور کلی راهی جز راه عمل برای هر پیوندی و برای هر ارتباطی بسته است. یه حدیثی الان یادم آمد از پیغمبر اکرم که از یادم هست، از همون حدود 17 سال پیش این حدیث را در یه جای خوندم، عجیب خودم تحت تأثیر این حدیث قرار گرفتم و دیدم به این که راستی در زندگی پیغمبر اکرم چه تابلوهای عجیب پیدا می شود که در تاریخ احدی شما چنین تابلوهایی نمیتونید پیدا بکنید و چنین جمله های عالی و پرمغز. و وقتی انسان فکر میکنه ببینه یه مرد امی در یک همچون محیطی اینطور جمله ها، اینطور تابلوها در زندگی خودش ساخته است، غرق در حیرت میشود. جز این که اقرار بکند به خارق العاده بودن اون راهی ندارد. حدیث این است در کتاب داستان راستان، خودم این نقل کردم. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در یکی از مسافرت هایی که می رفتن با اصحاب، نقل نکردن در کدام مسافرت بوده است، سفر جنگ بوده است، سفر زیارت بوده است، زیارت مکه که دو سه بار رفتن به قصد حج و قصد عمره القضا یا حجت الوداع، کجا بوده من نمی دونم، ولی همین قد نوشتن که اصحاب با رسول خدا که می رفتن موقع ظهر که رسید دستور دادن که قافله اینجا پایین بیان، قافله پایین آمد، هر کسی از مرکب خودش پایین آمد، رسول خدا هم پایین آمد. بعد یک جهتی را گرفت و به اون سو می رفت. فکر کردن لابد برای قضای حاجتی حضرت می رود اونجا. همه اصحاب پیاده شدن، بعد دیدن که حضرت بعد از این که مدتی از مبلغی از این مرکب خودش، از این شطر خودش دور شده بود، یه وقت دیدن برگشت. اصحاب خیال کردن که حضرت این سرزمین را مناسب برای فرود آمدن تشخیص نداد، آمده که فرمان بده از اینجا بریم در جای دیگه پایین بیاییم. برگشت به طرف مرکب خودش، با احدی هم یک کلمه حرف نمی زند. آمد و آمد و آمد تا به پهلوی مرکب خودش که رسید، دیدن که دست برد در اون مثلا خرجه اینه که همراه داشت، حالا هر جا بود، از یا اون توبره ای که مثلا اونجا بود، یه اقالی، اقال اینه پابند شطور، زانوبند شطور، این زانوبند شطور را در آورد
و زانوهای شطور خودش رو بست، بعد دو مرتبه باز راه افتاد به سوی همون مقصدی که اول میرفت. اصحاب فهمیدن که این راه دور را حضرت برگشته فقط برای همین که زانوبند شطور رو ببندد، کاری به این کوچیکی. عرض کردن یا رسول الله، شما اگر برای چنین کاری برگشتید چرا به ما فرمان ندادید؟ حالا این اصحابی که اصلا فدایی هستند، اگه بهشون بگه به دریا بریزید با افتخار خودشون رو به دریا میریزن، اگه بگه توی آتش برید با افتخار توی دریای آتش میرن. اینها که در جلوی شمشیرها میرن افتخارشون این است که فرمان او را اطاعت بکنن. یا رسول الله چرا فرمان ندادید از دور که ما این کار رو بکنیم؟ حالا ببینید چه جمله اینجا فرمود. فرمود لا یستعن احدکم من غیره ولو بقضمت من سواک. فرمود هرگز در کارها از دیگران کمک نجوید ولو برای یک امر کوچکی باشد، ولو برای این که یک دهن مسواک از دیگری بخواهید. یعنی کار خودتون را تا اون حدی که برای شما ممکن است که خودتون میتونید انجام بدید از دیگری نخواهید. ببینید چقدر بجا. حالا اگر همین جمله را پیغمبر یه وقتی بالای منبر گفته بود اونقدر اثر نمیبخشید. این جمله را در یک وقتی پیغمبر میگوید که خودش اول عمل میکند بعد به دیگران میگوید. قرازم این جهت هست، این یکی از اون اصول تعلیمات اسلامی است، یکی از نقاطی است که تفکر اسلامی را زنده می کند. عمل، عمل، اتکای به عمل. یکی دو تا موضوع دیگری من امشب می خواهم از اخلاقیات اسلامی، یعنی از اصول تربیتی اسلامی برای شما بحث بکنم. مسائل تربیتی بسیار مسائل حساسی است، تیغ دو دم است. یعنی این مسائل اگر خوب و صحیح آموزانیده بشود اثر بسیار عالی دارد، ولی اگر یه خورده یه ذره از اون جایی که دارد از مسیر خودش منحرف بشود 100% اثرش معکوس است. و من خودم در حدودی که مطالعه دارم، مخصوصا روی قرآن کریم زیاد در این زمینه مطالعه دارم، من میبینم که مفاهیم اخلاقی اسلامی، مفاهیم تربیتی اسلامی، غالب اونها اگر نگویم تمام اونها به یه شکل وارونه ای به یه شکل وارونه ای الان در افکار ما مسلمانان وجود داره. البته اینها یه بحث مفصلتری میخواد. یادم هست من یک شبی پارسال بود، نمیدونم کی بود، اونم یه جلسه ای بود که استطرادن به اصطلاح، مثل امشب که قرار نبود من صحبت رو کنم صحبت کردم، در این موضوع صحبت کردم، درباره توکل صحبت کردم. ولی البته یک شب کافی نیست، باید مفصل درباره این موضوع صحبت بشود. توکل، این توکل خودش یه مفهوم اخلاقی تربیتی اسلامی است. یعنی اسلام میخواد مردم مسلمان متوکل بر خدا باشند. ولی شما اگر توکل را در قرآن مطالعه بکنید، مخصوصا قرآن، من اینها را یادداشت دارم که در هر جای قرآن توکل آمده، من یادداشت دارم، از تمام اینها یک هماهنگی عجیبی در مفهوم توکل پیدا می شود. یک مفهوم زنده کننده است توکل در قرآن. وقتی انسان توکل در قرآن میخونه میبینه توکل یک مفهوم حماسی، یعنی هر جا که قرآن میخواد بشر رو وادار به عمل بکند، میخواد ترسها و بیمها را از انسان بگیرد، میگه نترس، توکل به خدا کن، تکیت به خدا باشد، برو تکیت به خدا باشد و حقیقت رو بگو، به خدا تکیه کن و از کثرت انبوه دشمن نترس. یک مفهوم حماسی. ولی وقتی که شما همین توکل را در میان تفکر امروز مسلمین جستجو میکنید، ببینید یه مفهوم مرده است. میگه ای بابا ولش کن، به خدا توکل کن، ولش کن، نمیخواد به خود توکل، به خدا دیگه نمیخواد، همش در جای نمیخواد. وقتی ما میخواییم که ساکن بشیم، وقتی میخواییم جنبش نداشته باشیم، وقتی میخواییم وظیفه را از خودمون دور بکنیم، پشت سر میخواییم بیاندازیم، اون وقت به مفهوم توکل میکسیم. درست مفهوم توکل وارونه اون چه که قرآن تعلیم داده است در افکار ما وارد شده است. باید فرصتی باشد من آیات توکل را یکی یکی برای شما بخوانم و از روی قرآن ثابت بکنم که توکل در قرآن چه مفهوم عالی، حماسی، حیات بخشی دارد. همین یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما یحییکم. یه مفهوم دیگری داریم، این مفهوم را من امشب فی الجمله براتون صحبت بکنم. کلمه زهد را ما در قرآن نداریم. به این مفهومی که الان داریم میگیم انسان باید زاهد باشد، کلمه زهد را در قرآن نداریم. ولی کلمه زهد مسلماً در سنت پیغمبر و در اخبار و احادیث ائمه اطهار آمده است. در زهد، در خود کلمه زهد شک نمی شود کرد، در اون مفهوم و معنی زهد هم هیچ شک نمی شود کرد، در قرآن آمده است. مخصوصا در کلمات امیرالمومنین. در میان ما هم کلمه زهد خیلی رایج است، ولی ما اگر زاهد را اونطوری که در اخبار سنت معرفی کردند بخواییم جستجو بکنیم، میبینیم اون زاهد غیر از زاهدی است که ما امروز در جامعه میشناسیم. لقب زاهد هم که به خیلی افراد میدن، میگن آقا فلان کس بسیار بسیار آدم زاهدی. وقتی که ما میریم سراغ زهدی این آدم، البته ممکنه خوبی هایم داشته باشد، حتما خیلی خوبی هایم در اینجور اشخاص، ولی میبینیم زهدی این آدم فقط جنبه منفی دارد و بس. یعنی آدمی است که در زندگی به کم قناعت میکند، در زندگی به کم قناعت میکند. میگیم پس هر کسی که در زندگی به کم قناعت کرد پس این زاهد است. نه، اینجور نیست. بله، زاهد همیشه در زندگی خودش جزء شرایط زاهد یکی همین است که در زندگی شخصی و فردی خودش جوری باشد که به کم بتواند قناعت بکند و به کم قناعت بکند. و این فلسفه بسیار بسیار بزرگی دارد، اما نه هر کس. به کم قناعت کرد او زاهد است. این مطلب یه مقداری براتون توضیح بدم. زهد مربوط به مال دنیاست، مربوط به ثروت دنیاست و حتی مربوط به مقام دنیاست، مقامات دنیوی. شما اگر اسلام بپرسید آقا در اسلام مال و ثروت دنیا آیا خوب است یا بد؟ در اسلام حتی مقامات داشتن، مقام پست داشتن آیا خوب است یا بد؟ جواب این است. مال و ثروت دنیا برای چی و برای چه هدفی؟ ثروت خودش قدرت است. ثروت قدرت است. پست هم قدرت است. این قدرت را شما برای چه هدف و چه منظوری میخوایی؟ یه وقت جناب عالی یه آدمی هستید، بنده و اسیر شهوات خودتون، از این مال و ثروت که قدرت هست میخواید هوس‌های فردی و شخصی خودتون اشباع بکنید. شما بنده هوای نفس هستید و هر چرا در راه هوای نفس مصرف بکنید، میخواد مال و ثروت باشه، میخواد جاه و مقام باشه، میخواد علم باشد و میخواد عبادت و دین باشد، هر چیزی که در خدمت هوا و هوس قرار بگیره اون بد میشه. اون وقت اما اگر شما از همین قدرت اول خودتون اگر اصلاح کردید، اگر شما هواپرست نبودید، اگر شما خودی را از خودتون دور کردید، اگر کسی بودید که در این اجتماع هدف داشتید، هدف اجتماعی داشتید و هدف اجتماعیتون هدف خدایی بود و الهی بود، اون وقت مال و ثروت که قدرت هست در طریق این هدف خودتون به کار میبرید، او عبادت است. جاه و مقام را هم شما اگر برای اون هدفهای معنوی خودتون بخواهید، او عبادت است. اینه که من میگم، از خودم نمیگم، تعبیر امام صادق است. با یه بعض همین زاهدهای احمقی که در همون زمانم تازه پیدا شده بودن آمدن با امام مباحثه می کردم، حضرت به اونها اینجور فرمود: ایها الناس، اگر مطلب اینجوریست که شما میگید، پس یوسف پیغمبر، یوسف پیغمبر، قرآن او را پیغمبر می داند، در ردیف پیغمبران ذکر می کند، بنده صالح خداست. چرا وقتی که از زندان بیرون میاد و وقتی که تبرئه می شود معلوم می شود گناهکار نیست، فوراً به عزیز مصر میگه اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. فوراً از پست میخواد، بزرگترین پست ها را میخواد، میگه تمام این دارایی را، وزارت دارایی را، هر چه هست در اختیار من بگذار. چرا؟ چرا قرآن این را از یوسف نقل کرده است و بر یوسف عیب نگرفته است و یوسف را دنیا پرست معرفی نکرده است؟ چون یوسف دنیا پرست نبود. یوسف از اول زندگی نشون داد خدا پرست است نه دنیا پرست. یوسف اون پست و مقام و هر چرا که میخواست برای اون هدفهای معنوی و الهی میخواست. چون برای هدفهای معنوی و الهی میخواست، این که دنیا نیست، این آخرت است. یه شبی که بود، باز همین احادیث را خوندم در همینجا در باب امر به معروف نهی از منکر، علمای اسلام میگویند ولایت از قبل جائر حرام است، یعنی اگر حکومت ظالمی باشد کسی بخواد از ناحیه این حکومت ظالم پست بگیرد عمل حرامی مرتکب شده است، حرام بزرگی هم است. ولی اگر کسی بخواد پست را از ناحیه حکومت ظالم بگیرد ولی هدفش از گرفتن این پست خدمت باشد، نجات دادن مظلومه ها باشد، این نه تنها گناه نیست، به فتوای بعضی از علما مستحب است و به فتوای بعضی دیگر واجب است. واجب است این پست را، نه تنها قبول پست کردن گرفتن حرام نیست، قبول پست از ناحیه حکومت ظالم برای کسی که هدفش از این کار خدمت و مبارزه با ظلم و نجات مظلوم است، این نه تنها حرام نیست، به قولی واجب است و به قولی مستحب است. ثروت هم از همین قبیل است. شما ثروت برای چی داری جمع میکنی؟ این قدرت رو برای چی کسب میکنی؟ وقتی که شما اخلاق تهذیب شده بود، وقتی که اینها رو برای هدف معنوی بزرگی داری انجام میدهی، باید این کار بکنی، اگر نکنی گناه هست. پس اسلام طرفدار دو تا قدرت هست، یه قدرت روحی، قدرت اقتصادی. طرفدار قدرت روحی میگه از ناحیه اخلاقی شما باید اینقدر قوی و نیرومند باشی که به دنیا و مافیهاش اعتنا نداشته باشی، بنده دنیا نباشی، اسیر دنیا نباشی. چه عالی میفرماید امیرالمومنین، از زهد بین کلمتین من القرآن، علی که زهد را از جنبه روحی و قوت روحی داره تفسیر میکنه اینجور میفرماید، میگه زهد را خدا در دو کلمه بیان کرده است، لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. وقتی شما از ناحیه روحی به این مقام رسیدید که اگر تمام دنیا رو به شما بیاورد شادی زده نمیشید، اسیر نمیشید. اگر تمام دنیا داشته باشید از شما بگیرند روحتون شکست نمی خورد، شما زاهد هستید. اسلام طرفدار دو قوت است. این دو تا قوت هر دو مربوط به همین مسئله زهد دنیا. از ناحیه روحی اینقدر ما باید قوی و نیرومند باشیم که مال و ثروت دنیا نتونه ما را بنده خودش قرار بده. از نظر اقتصادی باید مال و ثروت رو در اختیار خودمون بگیریم، البته از طریق مشروع. مال و ثروت رو کوشش بکنیم از طریق مشروع در اختیار خودمون بگیریم تا بتونیم از این قدرت مادی و اقتصادی استفاده بکنیم. حالا وقتی این دو مطلب رو دانستید که اسلام طرفدار این دو قدرت است، قدرت اخلاقی و قدرت اقتصادی، میبینید ما زاهدهای هستیم که هم از هر دو ناحیه فقط طرفدار ضعف هستیم، ضعفشو داریم. ما زاهدی هستیم که از ناحیه اقتصادی همیشه از ثروت دوری گزیدیم، یعنی ضعف رو انتخاب کردیم. یه مردمی که پول نداشته باشن، ثروت نداشته باشن، خب مسلمه کاری که از اقتصاد ساخته است اونا نمیتونن انجام بدن. باید دست به دریوزگی به پیش دیگران دراز بکنن. از این ناحیه که ما ضعف انتخاب کردیم، از ناحیه روحی هم اتفاقا ضعیف هستیم، چون وقتی که ما خودمونو با این ترتیب تقویت کردیم که از ناحیه دور نگه داشتن به خیال خودمون زاهد شدیم، یه روزی که دنیا به همون زاهد ما رو می آورد، میبینیم اختیار از کفش بیرون دست. میبینیم نه از ناحیه روحی قوی هستیم و نه از ناحیه اقتصادی قوی هستیم. پس ببینید زود قوت است در اسلام، قدرت است در اسلام، قوت روحی. با این قوت روحی و قدرت روحی اون وقت دیگه مال و ثروت دنیا که قدرت دیگری است به شما صدمه که نمیزند هیچی، در خدمت شما هم قرار میگیرد. باز امام صادق علیه السلام فرمود به همون عده‌ای که عرض کردم که آمده بودن خدمت حضرتش را اعتراض میکردن و نمیفهمیدن، فلسفه زهد را نفهمیده بودن، شنیده بودن علی ابن ابی طالب در زمان خود زاهد بوده، اون خیال میکرده از علی طرفدار این بود که انسان باید در همه شرایط مثلا با لباسی فرقیم با تو تکه لباس باید زندگی بکند، با نان جو باید بخورد، اما این نان جو خوردن فلسفه چیست نفهمیده بودن. این به قناعت کردن به دو تکه لباس فلسفه اش چیست، اینه دیگه فلسفه اش درک نکرده بودن. امام صادق بود که برای اینها تشریح میکرد که فلسفه شو بفهمید. علی چرا زاهد بود؟ علی برای این که میخواست انسان باشد. علی زاهدی نبود که یه گوشه افتاده باشد با گوشه انزوا را اسمش زهد بگذارد، نه، علی مردی بود بیش از هر کسی دیگر وارد اجتماع و فعالیت اجتماع و تولید ثروت، ولی ثروت رو در کفش قرار نمی گرفت، ثروت رو اندوخته نمی کرد، ثروت رو ذخیره نمی کرد. کدام کار تولیدی مشروع است که در اون زمان وجود داشته و علی انجام نداده؟ اگر تجارت هست که او کرده است، اگر زراعت هست که او کرده است، اگر باغداری و درختکاری است که او کرده است، اگر حفر قنوات است، قنات جاری کردن است که او کرده است، اگر زراعت کردن است که او کرده است، اگر سربازی کردن، چون سربازی کردن هم خودش حقوق میبره در اسلام، سربازی کردن است که او کرده است، ولی علی در این حال همه اینها را میکرد و علی زاهد بود. علی ایامی اتفاق میافتاد که میرفت در اون باغستانهایی از مدینه که مربوط به اهل کتاب بود، مربوط به غیر مسلمانان بود، میرفت برای اونها کار میکرد، خدمت میکرد، مزد میگرفت. بعد مزد او بود که تبدیل میشد به نان، آرد می آورد، جو می آورد، گندم می آورد، اونها را در خانه صدیقه طاهره سلام الله علیها با دست خودش اونها را آرد می کرد، خمیر می کرد، می پخت. ولی بعد وقتی که به محتاجی، به مسکینی، به یتیمی، به اسیری وقتی که برخورد می کردن، فوراً او را بر خودشون مقدم می داشتن. این بود معنی زهد علی. شما اینجور زاهد رو پیدا بکنید؟ علی چرا زاهد بود؟ علی اینجور زاهد بود، همدرد بود. زهد علی همدردی بود، همدردی انسانیت هست. او از اون حق 100% مشروع خودش هم استفاده نمی کرد، برای خودش به اندازه یک سرباز فقط از بیت المال حقوق قائل بود، ولی در همون هم قناعت میکرد. حاضر نبود شکم سیر بخوابد. چرا؟ دلش بهش اجازه نمیداد، وجدانش بهش اجازه نمیداد، قلب زندهش بهش اجازه نمیداد. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما یحییکم و ابیتم مبطانا و حولی بطون غرفا و اکباد حرا او اکون کما قال القائل و حسبک داعا ان تبیت ببطنة و حولک اکباد تحن الى القدی. گفت من با شکم سیر بخوابم. از چه غذایی؟ از غذای خودش، غذای مشروع خودش. بازم حاضر بود شکم سیر بخوابم. چرا؟
در اطراف من شکمهای گرسنه وجود دارد. در حالی که در اطرافم شکمهای گرسنه هست، من نمیتوانم شکم سیر بخوابم. اطراف که میگفت نه، همسایه دیوار به دیوار میگفت ولعل بالحجاز عدل یمامه من لا تمع له فی الغرس، شاید در حجاز گرسنه ای باشد که این گرسنه هم گیرش نیاد، شاید در یمامه کنارهای خلیج فارس، شاید در یمامه شکم گرسنه ای باشد که همین گرسنه هم گیرش نیاد، وقت چطور من شکم سیر بخوابم؟ اینو بهش میگم زهد. این زهد است. این اگه پیدا کردید انسانیت بهش افتخار میکند، نه این مردگی که ما داریم اسمشو، این بیورزگی خودمون رو اسمشو گذاشتیم زهد، مردگی خودمون رو اسمشو گذاشتیم زهد، بی حرکتی خودمون رو اسمشو گذاشتیم زهد. این زهد نیست، زهد زهد علی. و عبیت مبتانن و حولی بطون غرسا و اکباد حرا او اکون کما قال القائل، من از اون کسانی باشم که در بارش میگویند و حسب کدا ان تبیت به بطنتین، این درد ترا بس که شکم سیر بخوابی و در اطرافت شکمهایی گرسنه بخوابند. زهد همون زهدی بود که شخص مقدس رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم داشت، که فردا شب شب ولادت با سعادت ایشان است و فردا شب در تاریخ زندگی ایشان و ولادت ایشان بحث‌هایی خواهند کرد. با این که در اواخر عمر می‌دونیم پیغمبر اکرم چقدر قدرت داشت، ولی اینقدر دل زنده‌ای داشت، اینقدر اهل ایثار و اهل گذشت بود که آخرش آیه نازل شد و نهیش کرد، فرمود میان روی را از دست نده. یه وقت دیدن که وجود مقدسش موقع نماز شد نیامد. چرا؟ معلوم شد در همون وقت نماز برهنه آمده است و چیزی نداشته جز این که لباس تنش رو بکند به او بدهد، و به این دلیل نتوانسته به مسجد بیاد. این ده بهش میگن زهد، این انسانیت. ولا تجعل یدک مغلولتا الى عنقک ولا تبسطها کل البسط فتقعد ملوما محسورا. میفرستد یک کسی را براش پیراهنی بخرد، میرود یک پیراهن نسبتا عالی میخرد به 12 درهم بون پول اون وقت، میاد نگاهی میکند میگه نه، من به پیراهن کمتر از این هم میتوانم قناعت کنم. 2 مرتبه میرود. وقتی که میرود در سر راه خودش یک دخترکی را، کنیزکی را میبیند، گریه میکند. چرا گریه میکنی؟ پولی صاحب خانه به من داده است گم کردم. 4 دینار را، 4 درهم را به او میدهد. بعد خودش روانه میشود. بعد می رود 2 پیرهن ظاهران با اون 8 درهم دیگر می خرد، یکی برای خودش، یکی دیگه هم باز به، بعد میاد به یک اوریانی می دهد. بعد میاد می رود همین کنیز هنوز سر کوچه نشسته است، بازم گریه می کنه. چرا اینجا گریه می کنی؟ میگه چون خیلی دیر شده است، من می ترسم اگر برگردم دررم من کتک بزنم. می فرماید که بیا با هم دیگر بریم تا من شفاعت بکنم. او را با خودش میبرد، در خانه را که نشون میدن به حضرت، از پشت در فریاد میکند السلام علیکم یا اهل البیت. عادت ایشان بود وقتی که به خانه کسی وارد میشدن، دستور قرآن است که بدون اجازه به خانه کسی نروید، و حضرت سلام میکرد. همین کاری که ما یا الله میگیم، یا الله هم یک رمزیست، یعنی ذکریست بالاخره که باید در اینجور مواقع مردم را اعلام کرد، و چه بهتر که با سلامی یا با یک یا الله یا الحمدلله با یه همچی چیزی باشد. حضرت سلام می کردن، بلند سلام کرد السلام علیکم یا اهل البیت. اهل خانه با این که صدای پیغمبر شنیدن
قلبشون به تپش افتاد، هیچ جواب ندادن. میدونستم پیغمبر تا سه بار سلام نکند بر نمیگردد. بار دوم صدر بلند کرد، السلام علیکم یا اهل البیت، باز جواب ندادن. بار سوم سلام کرد، وقت فریاد کردن علیکم السلام یا رسول الله، ادخل ادخل داخل بشید. فرمود صدای منو نشنیدید اول که جواب ندادید؟ فرمود عرض کردن چرا یا رسول الله، شنیدی ولی خوشمون می آمد، چون سلام شما برای خانواده ما برکت است. ما اگر بار اول جواب سلام شما رو می دادیم، از سلام دوم و سوم شما محروم بودیم. ما می دونیم شما تا سه بار سلام می کنید، عمدن جواب سلام شما رو ندادیم. وارد شد، فرمود من برای شفاعتی آمدم، این کنیزک را مزاحمش نشید اگر دیر آمده است. عرض کردن یا رسول الله، ما به خاطر مقدم شما این را آزادش کردیم، آزاد آزاد آزاد. فرمود خدا را شکر میکنم که با 12 درهم دو برهنه را پوشانید، یکیش خودش بود و یکیش برهنه دیگر، و یه برده را آزاد کرد. این دفعه اش میگویند زاهد. این فلسفه زهد واقعی اسلام است، این زنده دلی است، این انسانیت است، این همدردی است. خدایا تو را قسم می‌دهیم به حقیقت دین مقدس اسلام، ما را با حقایق این دین آشنا بفرما. توفیق عمل و خلوص نیت به همه ما کرامت بکن. خدایا میان همه مسلمین صلح و صفا و همدلی و همدردی و محبت برقرار بفرما. به اونها در مقابل دشمنشون نیرو عنایت بفرما. خدایا ما را طوری قرار بده که فکر اسلامی در روح ما زنده بشود. اموات همه ما ببخش و بیامون. رحم الله من قرأ الفاتحه.